USAID میں اصلاحات کے بعد 5,000 سے زیادہ پروگرامز ختم. پاکستان سے افغان مہاجرین کو نکالنے میں عجلت کی. جانیں گے ویو 360 میں, اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں بھی آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. روسی فوج کے مطابق یوکرین نے روس پر 3 سالوں کی جنگ کے دوران 10 روسی علاقوں میں سینکڑوں ڈرون سے سب سے بڑا حملہ کیا ہے, جس میں 2 روسی شہری ہلاک ہو گئے ہیں. آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ, یعنی یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے سربراہ نے کل ماسکو میں اس جگہ کا دورہ کیا جہاں ڈرون حملہ ہوا ہے. او ایس سی ای کے سیکرٹری جنرل ماسکو کے قریب اس علاقے میں بھی گئے جہاں ڈرون حملے سے رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. روسی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے دفاعی نظام نے 10 روسی علاقوں میں 337 ڈرون مار گرائے. یہ حملہ سعودی عرب میں یوکرین اور امریکہ کے درمیان اہم مذاکرات شروع ہونے سے چند گھنٹے پہلے ہوا ہے. او ایس سی ای کے سیکرٹری جنرل نے اپنے اس دورے میں روسی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی. امریکی فوج کے لیے جیٹ ایندھن لے جانے والے ایک ٹینکر سے مشرقی انگلینڈ کے قریب ایک مال بردار جہاز کے ٹکرانے سے دونوں بحری جہازوں میں آگ لگ گئی, جس سے ایندھن سمندر میں بہنے لگا. برطانیہ کے ایک مقامی قانون ساز کے مطابق دونوں جہازوں پر سوار عملے میں سے ایک کو ہسپتال پہنچایا گیا ہے, جبکہ تمام 37 ارکان محفوظ ہیں. تصادم کے بعد کوسٹ گارڈ کے طیاروں اور تجارتی جہازوں کے ذریعے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. امریکہ کی سمندری آمد و رفت کی نگرانی کرنے والی ایک کمپنی کے مطابق تصادم کی وجہ سے جیٹ ایندھن سے بھرا ایک کارگو ٹینک پھٹنے کے نتیجے میں آگ لگ گئی اور کئی دھماکے ہوئے. شام کی عبوری حکومت نے ملک کے شمال مشرق کو کنٹرول کرنے والی ایک علاقائی کرد پارٹی سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہے. اس معاہدے کے مطابق جنگ بندی کے علاوہ اس علاقے میں امریکی حمایت یافتہ فورس کو شامی فوج میں ضم کرنا بھی شامل ہے. اس معاہدے کے نتیجے میں شام کا زیادہ تر حصہ موجودہ شامی حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گا. عبوری صدر احمد الشرع اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے کمانڈر مظلوم عبدی نے اس معاہدے پر دستخط کیے. سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو امریکی حمایت حاصل ہے. فلپین کے سابق صدر روڈریگو ڈوٹریٹے کو منیلا میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے وارنٹ پر گرفتار کر لیا گیا. خبر رسان ادارے AFP کے مطابق فلپین کے حکام کا کہنا ہے کہ سابق صدر کو قانونی کارروائی کے لیے نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ لے جایا جائے گا. فلپین کے صدر کے دفتر سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق انٹرپول نے سابق صدر کو اس وقت حراست میں لیا جب وہ منیلا کے مرکزی ہوائی اڈے پر پہنچے. ان پر الزام ہے کہ ان کی مدت صدارت میں منشیات کے خلاف لڑی جانے والی جنگ میں فلپین کے ہزاروں شہریوں کو ہلاک کیا گیا تھا. سابق صدر روڈریگو ڈوٹریٹے نے 2019 میں عالمی عدالت انصاف کو مسترد کرتے ہوئے فلپین کو اس کے معاہدے سے الگ کر لیا تھا. یہی وقت تھا جب عدالت نے ان کے خلاف ماورائے عدالت قتل کے الزامات کی تحقیقات شروع کی تھی. امریکہ اور یوکرین کے حکام کے درمیان اس وقت سعودی عرب میں مذاکرات جاری ہیں, جن کا مقصد روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے لیے کسی لائحہ عمل پر اتفاق کرنا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ان مذاکرات کے لیے کل جدہ پہنچے تھے, جس کے بعد انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بھی کل سعودی عرب پہنچنے پر محمد بن سلمان سے الگ سے ملے. اور صدر ٹرمپ روس اگر ہم بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ کو ختم کروانے کے لیے صدر ٹرمپ کے سٹانس کی, تو وہ اس کو بہت جلد ختم کرانے پر زور دے رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اور یوکرینی صدر کے سعودی عرب کے دورے پر اپڈیٹ لیتے ہیں. فائزہ بخاری سے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. فائزہ, بہت شکریہ. صدر زیلنسکی والے ایپیسوڈ کے بعد اب یہ مذاکرات دوبارہ ہو رہے ہیں, اعلیٰ سطح کے دوبارہ بحالی ہوئی ہے رابطوں میں, اور خاص طور پر معدنیات کے معاہدے پہ دوبارہ سے بات ہو رہی ہے اس میں.
جی اسد, یہ سعودی عرب کے شہر جدہ کے رٹز کارلٹن ہوٹل میں شروع ہوئی ہے. یہ مذاکرات شروع ہوئے ہیں جس میں تینوں ممالک کے جو وفود ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں. سعودی عرب کے جو وفد ہے اس میں قومی سلامتی کے مشیر و وزیر خارجہ جو ہیڈ آف دا ٹیبل پر ہیں, امریکی وفد میں مارکو روبیو جیسے کہ آپ نے کہا, اور قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹس جو ہیں وہ ہیں. ان کے سامنے یوکرینی وفد کو بٹھایا گیا ہے جس میں ان کے وزیر دفاع, وزیر خارجہ اور صدر جو ہیں زیلنسکی, ان کے اعلیٰ معاون شامل ہیں. اور کل دونوں کی MBS جیسے کہ آپ نے بھی کہا, سعودی ولی عہد MBS جنہیں شارٹ فارم کہا جاتا ہے, ان سے ملاقات الگ الگ ملاقاتیں ہوئی تھیں. جی بالکل. اور زیلنسکی نے بہت ایک تفصیلی پوسٹ اس کے بعد ایکس پر جاری کی, جس پہ انہوں نے بتایا کہ کون کون کیا ان کو امیدیں ہیں اس سے. انہوں نے کہا کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ پریکٹیکل آؤٹ کم سامنے آئیں گے. اس کے علاوہ ایک قابل اعتماد پر امن جو ہے وہ اقدامات اس کی جنگ کو روکنے کے لیے کیا جائے گا, قیدیوں کی رہائی, بچوں کی واپسی کے حوالے سے. اس کے علاوہ ضمانتوں پہ انہوں نے پھر فوکس کیا, جو کہ صدر ٹرمپ سے بھی میٹنگ کے دوران انہوں نے بات کہی تھی. اس کے علاوہ مارکو روبیو جب جا رہے تھے سعودی عرب تو اس جہاز پر ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اس میٹنگ کے ایجنڈا پہ کون کون سے اہم ایشو ہوں گے, معدنیات کا جو آپ کہتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے. تو انہوں نے کہا سب سے امپورٹنٹ بات امریکہ کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ یوکرین کی پوزیشن ہے کیا اس سچویشن میں, اور وہ کتنی رعایت یا کنسیشن دینے پر تیار ہیں, یہ ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. کل روس کے جو صدارتی ترجمان ہیں دمیتری پیسکوف, ان سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ وہ اس ان ملاقاتوں پہ کیا کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم یوکرین کی پوائنٹ آف ویو جان پوزیشن سمجھنے کی کوشش کریں, اور معدنیات کا جہاں تک ذکر ہے تو اس پہ بھی سوال کیا گیا تھا مارکو روبیو سے, انہوں نے کہا وہ بالکل یہ ایشو بھی ٹیبل پر ہوگا, اس پر بھی بات چیت متوقع ہے, بٹ جو ڈسکشن کا مین ٹاپک ہے جو ایجنڈا ہے اس میں اتنا اہم نہیں ہے, یہ کنٹینیو رہے گا,
یہ سیکنڈری ہوگا اس میں. مارکو روبیو کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یو ایس ایڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کنٹینیوسلی, اور مارکو روبیو کی کل ہی کی جو اسٹیٹمنٹ تھی جس میں خاص طور پر انہوں نے کہا کہ یو ایس ایڈ کے میجر چنک آف دا پروگرامس جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں, اس پہ کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟
بالکل, کل انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں اس کی ڈیٹیلز دی تھیں, اور انہوں نے کہا کہ جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں 83% ٹوٹل جو ان کے ہیں پروگرامز ان کو باضابطہ طور پہ منسوخ کر دیا گیا ہے, اور اس کی تفصیل انہوں نے یہ دی کہ یہ تقریباً 5,200 معاہدے بنتے ہیں جن کو منسوخ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اربوں ڈالر ان طریقوں سے استعمال کیے جا رہے تھے جو یا تو امریکہ کے جو بنیادی قومی مفادات ہیں ان پہ پورا نہیں اترتے اور بعض صورتوں میں نقصان پہنچا رہے تھے. تو تقریباً 18 یا اس سے کم جو ہیں وہ رکھ لیے ہیں, جس میں تقریباً 1,000 کے قریب پروگرامز بنتے ہیں, اور یہ اب محکمہ خارجہ کے انڈر آ جائیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈوج جو ہے اس کا شکریہ ادا کیا اپنی پوسٹ پہ, جس پہ کافی یہاں پر میڈیا میں بھی بات ہوئی ہے. یو ایس ایڈ کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً $40 billion سے زیادہ کا ہوتا ہے, اور یہاں پر جو ہے ان کے 2/3 جو ہیں عملہ وہ باہر کے ملکوں میں, جن کو یا تو ایڈمن لیو پہ بھیج دیا گیا ہے یا پھر ان کو جو ہے ان کی ملازمتیں جو ہے وہ ختم.
فارن ایڈ کانٹریکٹس کے بارے میں عدالتوں کا جو فیصلہ آیا اس پہ کچھ بتا؟
بالکل, یہ کل ہی فیصلہ آیا ہے. یہاں کی جو واشنگٹن کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج ہیں امیر علی, انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان لافل ہے یو ایس ایڈ کے وہ پروگرامز جو کہ آلریڈی ختم ہو چکے ہیں, جس میں $2 billion کے پروجیکٹس تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی فنڈنگ کو روکنا بلینکٹ ایک ایگزیکٹو آرڈر جو جاری ہوا تھا 20 January کو اس کے ذریعے نہیں کر سکتے, تو وہ جو $2 billion والے ہیں اس کی جو ہے رقوم ان کی ادائیگی جو ہے وہ کی جانی چاہیے.
تو اب تک جو کانٹریکٹس جن کا پورا ہو چکے ہیں جو کانٹریکٹس ان کی پیمنٹس ہو جائیں گی. بہت شکریہ فائزہ بخاری, آپ ہمارے ساتھ تھی.
وی وے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے, اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں, تبصرے, تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.
پاکستان کی جانب سے 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر حملے کے مبینہ مرکزی ملزم محمد شریف اللہ کی امریکہ حوالگی کے بعد ملزم پر امریکی ریاست ورجینیا کی ایک عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے, جس میں کل اسے عدالت میں پیش کیا گیا. صبا شخان اس بارے میں ہمیں مزید بتا رہی ہیں.
آج یہاں ورجینیا کے شہر الیگزینڈریا میں واقع فیڈرل کورٹ ہاؤس میں 2021 میں کابل ایئرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ محمد شریف اللہ کو امریکی جج ولیم فٹز پیٹرک کے سامنے ڈیٹینشن ہیئرنگ میں پیش کیا گیا. گہرے سبز رنگ کا جمپ سوٹ پہنے شریف اللہ کو امریکی مارشلز کی موجودگی میں کمرہ عدالت میں لایا گیا. اس کو انٹرپریٹر کی سہولت حاصل تھی اور اس کی پیروی عدالت کی جانب سے اپوائنٹڈ وکلا کی ٹیم کر رہی تھی. اس موقع پر شریف اللہ کو پاکستان میں انٹرویو کرنے والے ایف بی آئی اسپیشل ایجنٹ اسٹیف پارکر نے جج شریف اللہ کے کاؤنسل اور استغاثہ کے سوالات کے جواب دیے, جس کے بعد جج نے شریف اللہ کو ڈیٹینشن میں رکھنے کی اجازت دے دی. یاد رہے کہ شریف اللہ کو ایبیگیٹ حملے جس میں 13 امریکی فوجی اور تقریباً 170 افغان شہری ہلاک ہوئے تھے اس پر حملہ کرنے اور حملے کی سہولت کاری کا الزام ہے. اسے فروری کے آخر میں پاکستان افغانستان کے سرحدی علاقے سے پاکستانی اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں گرفتار کیا گیا تھا. امریکی حکام کے مطابق شریف اللہ کا تعلق داعش خراسان سے ہے اور اس پر دہشت گردی میں معاونت, منصوبہ بندی اور حملے کے لیے راستہ ہموار کرنے کے سنگین الزامات ہیں. پاکستان سے 5 March کو اسے امریکہ منتقل کیا گیا, جہاں وہ اب ایف بی آئی کی حراست میں ہے. قانونی ماہرین کے مطابق اگر الزامات ثابت ہو گئے تو شریف اللہ کو عمر قید یا سزائے موت کا سامنا ہو سکتا ہے. صدر ٹرمپ نے اس گرفتاری پر پاکستان کے کردار کو سراہا ہے, جبکہ افغان طالبان نے اس معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے. حالیہ دنوں میں سرحد پر سیکیورٹی فورسز کے درمیان مسلح جھڑپوں کی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں, جس سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے. تورخم بارڈر پر دو ہفتے پہلے ہوئی جھڑپ کے بعد وہاں کشیدگی کی اطلاعات ہیں. کل پاکستان اور افغانستان کے قبائلی عمائدین کے ایک دو طرفہ جرگے میں تورخم بارڈر پر دو دن کی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے. اس کے علاوہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان کشیدگی کی ایک اور اہم وجہ افغان مہاجرین کی پاکستان سے بے دخلی بھی ہے. پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری نے کل وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہ تسلیم کیا کہ افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے بہت کم وقت دیا گیا ہے. اس کا جواز پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو درپیش حالیہ دہشت گردی کی لہر کی وجہ سے اسلام آباد یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوا ہے. طلال چودھری نے وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا سے بات کی.
دیکھیے, مشکل اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کی. ہم نے تو ایک 40 سال سے زائد عرصے سے ان کو مہمان کے طور پہ پالا پوسا ہے, مہمان نوازی کی ہے, لیکن دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے بہت سارے تانے بانے اگر انہی شہریوں سے یا انہی سے ملتے تو ہم پاکستان اس بات پہ مجبور ہوا ہے. اور یہ افغان حکومت کو بھی اب اپنی ذمہ داری لینی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اب جو آپ کی جنگ تھی آزادی کی وہ ختم ہوگی یا جو بھی آپ نے, اور اس کے بعد آپ کے جو شہری ہیں وہ دوسرے ممالک میں آپ انہیں واپس لے کر جائے. اور دوسری بات ہے, ہم بالکل ٹالریٹ نہیں کریں گے دہشت گردی والی جو بھی اس میں ہوگا. ایون یا اس میں جو پاکستانی شامل ہیں ان کے ساتھ بھی رو رعایت نہیں ہے, یہ کیونکہ ایسے شہری ہیں کہ جن کو واپس بھیجا جا سکتا ہے اور بہت سارے انلیگل ہیں, تو ان کو یہی فیصلہ کیا گیا ہے. یہ مشکل فیصلہ تھا ہم اب, مگر یہ کرنا اس لیے ضروری ہوا کہ بہت سارے واقعات میں تانے بانے جو ہے کنیکشن جو ہے وہ افغان شہریوں کے ساتھ بھی ہے. ایک فیصلہ آپ کو ایک کرنا پڑتا ہے, اور یقیناً وہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے واقعات میں سارے گناہ گار تو نہیں, لیکن بہت سارے گناہ گار انہی افغان ہیں. اور دوسری بات ہے, بھی اپنے شہر اپنے ملک جائیں, آپ کے ملک کو آپ کو رکھنا چاہیے, اور کیوں نہیں جانا ہے. آپ مہاجر تھے, آپ شہری نہیں ہیں, اور یا شہری ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیگلی پاکستان میں آئیں, لیگلی رہیں, یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ بھی ہمارے بارڈرز پہ بھی کئی دفعہ ہنگامہ رائی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ انلیگلی انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, ہمارے پاس جو لیگلی آئے گا اس کا پورا احترام ہوگا, اور لیکن انلیگل جو لوگ ہیں اور ایسے لوگ جن کے دہشت گردوں سے کوئی رابطے ہیں وہ تو اب ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. یہ بالکل فائنل فیصلہ ہے.
دہشت گردی اور شدت پسندی پر اس وقت بلوچستان سے اطلاعات ہیں کہ علیحدگی پسند عسکریت پسندوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی ایک مسافر ٹرین پر فائرنگ کے بعد اس ٹرین پر قبضہ کر لیا ہے. ریلوے حکام کے مطابق اس ٹرین میں 400 سے زیادہ افراد سوار ہیں, اور حملہ آوروں نے اس وقت ٹرین پر قبضہ کیا جب وہ ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی. وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری اس وقت ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے تازہ ترین جانتے ہیں. مرتضی, کیا اپڈیٹ ہیں, کیا تفصیل اب تک سامنے آئی ہے اس واقعے کی, اور اس وقت کیا اسٹیٹس ہے؟
جی بالکل اسد, جو
مرتضی آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب تک کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ڈرائیور جو ہے وہ اس فائرنگ سے زخمی ہوا ہے. مرتضی کا بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں. مرتضی, کیا تفصیل ہے اب تک اس واقعے کی, اور اس وقت کیا اسٹیٹس ہے, کوئی امدادی کاروائیاں اور خاص طور پر اس کو ریسکیو کاروائیوں کے حوالے سے؟ مرزا, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ مرزا ظاہری سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ہم اس بارے میں کچھ اپڈیٹ جان سکیں, جو کہ اس وقت بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں عسکری پسند تنظیم بی ایل اے کی طرف سے بلوچ مجید برگیڈ کی طرف سے خاص طور پہ اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق بات کی جا رہی تھی کہ جو اس ٹرین پر کسی سرنگ کو کراس کرتے ہوئے دونوں سائڈ سے سرنگ کو کنٹرول کر کے اس ٹرین کے جو لوگ ہیں, جو مسافر ہیں, ان کو یرغمال بنایا گیا ہے. اس وقت امدادی کاروائیاں اور ریسکیو مشن دونوں کی اطلاعات ہیں کہ جاری ہیں. اس پر ہم مزید اپڈیٹ اگلے آنے والے پروگرامز میں شامل کریں گے, اور ڈیٹیلڈ انالیسز بھی آپ کے لیے لے کے آئیں گے.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां।
मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो,
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां।
मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला।
ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां।
सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे।
आज वही और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती है, पानी भरती है।
हम जाते हैं खबरों से आगे।
मैं हूँ नीलोफर मुगल,
समन खान,
सादिया ज़ेब्रान झा,
चंद्रा दास,
मुर्तजा ज़हरी।
हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।
माहरीन समझते हैं कि 2030 तक मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाएगी कि आलमी मईशत में इसका हिस्सा तकरीबन 11 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। मोबाइल इंडस्ट्री की हाल ही में जारी रिपोर्ट में मजीद क्या कहा गया है, आइए जानते हैं।
मोबाइल टेक्नोलॉजी की सनत से मुतालिक बार्सिलोना में होने वाली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों से लेकर नए कारोबारों तक सबकी नुमाइंदगी करती है। यहां कारोबार का मौका मिलता है और ये सनत तरक्की पा रही है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का एहतमाम करने वाली मोबाइल नेटवर्क्स की गैर सरकारी तंजीम GSMA की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस मोबाइल टेक्नोलॉजीज और उनकी पेश करदा सहूलतें दुनिया की मजमूई पैदावार का 5.8 थी। उनकी पेशगोई है कि जब मजीद लोग इन सहूलतों से मुंसलिक होंगे, 5G को फरोग मिलेगा और AI की काबिलियत और अफादियत में इजाफा होगा तो ये शरह और बढ़ जाएगी।
ये बहुत बड़ा है, हम बात कर रहे हैं 6.5 ट्रिलियन डॉलर की, और ये 2030 तक बढ़कर लगभग 11 ट्रिलियन हो जाएगा। लिहाजा मोबाइल टेक्नोलॉजी का असर बहुत बड़े पैमाने पर है, और इससे बहुत सी कंपनियां इस काबिल हो रही हैं कि वो ज्यादा पैसा कमाएं, बेहतर सलाहियत हासिल कर सकें और अपने ग्राहकों की बेहतर सर्विस फराहम करें।
2024 के आखिर तक 4.5 अरब से ज्यादा लोग मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे और 5G कनेक्शंस 2 अरब तक पहुंच गए, जबकि 2028 तक सेलुलर टेक्नोलॉजी 4G की जगह ले लेगी। 5G स्पीड बढ़ाने, ताखीर कम करने और वायरलेस सर्विसेज के लिए ज्यादा बेहतर तौर पर काम करने के काबिल है। लेकिन जू जू दुनिया में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के माहिर खबरदार करते हैं कि यूरोप में डेटा महफूज करने से मुतालिक भारी कवायद और जवाबित इस सनत की अहलियत की राह में रुकावट पैदा कर रहे हैं।
हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड यानी यकसा मवाके की जरूरत है। मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन 40 साल से हूँ, और हमने कम से कम पिछले 20 वर्षों से यकसा मवाके के बारे में बात की है। ये सब के लिए यकसा नहीं है, हमें दूसरी टेक्नोलॉजीज और दीगर सनतों के साथ मुकाबला करने में आड़ नहीं, लेकिन उसे एक से उसूलों पर होना चाहिए। आज ये यकसा उसूलों पर नहीं है।
इस साल चर्चा मस्नूई जहानत या AI का है, लेकिन ये रोबोट्स के बारे में नहीं बल्कि ज्यादातर इम्कानात पसे पर्दा हैं। AI नेटवर्क्स खराबियों की निशानदेही करके टेलीकॉम को बेहतर बना रही है, स्कैम फोन कॉल्स की निशानदेही कर रही है, और जेनरेटिव AI की मदद से स्पीच रिकग्निशन के जरिए कस्टमर सर्विस बेहतर बना रही है।
जब हमने पिछले साल इसके बारे में बात की तो हम जो चाह रहे थे वो हकीकतन इसकी इब्तदा करना था, खास तौर पर डिवाइसेस में, उनमें वो सलाहियतें शामिल करना जिनसे ये तजुर्बात मुमकिन हो। हम वहाँ काफी हद तक पहुँच गए हैं, खास तौर पर आला दर्जे की मसनूआत में। मेरे ख्याल में अब चैलेंज बिजनेस मॉडल्स हैं, लिहाजा एजेंटिक AI आपके फोन में एक एजेंट मौजूद होने का ये ख्याल जो आपकी जिंदगी आसान बना देगा शो का एक बहुत बड़ा मौजू है। ये उसूली तौर पर ठीक है, लेकिन ये दरअसल कारोबारी मॉडल के लिए चैलेंज होगा।
जेफ ब्लैबर कहते हैं कि यहाँ आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन सख्त मुकाबला और जियोपॉलिटिक्स से जाहिर होता है कि इसमें खतरा है।
मेरा ख्याल है जब आप यहाँ शो को देखते हैं, जब आप मेरे पीछे देखते हैं तो यहाँ चहल पहल है, उम्मीद भी बहुत है, लेकिन ये इस बात पर भी मुनासर है कि इस पूरी फिजा में आप कहाँ हैं। लिहाजा स्मार्टफोन के लिए उतना ही ज्यादा मुकाबला है जितना पहले था, और आला सतह पर वाकई बहुत सख्त है। ऑपरेटर्स के लिए वो जाब्तों में इजाफे के चैलेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ये खास तौर पर यूरोपीय मार्केट में एक चैलेंज है, और हम इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आलमी फिजा यकीनी तौर पर तब्दील हुई है और अब बहुत ज्यादा غیر یقینی کیفیت موجود ہے.
موبائل ورلڈ کانگریس کا آغاز تو موبائل فون کی ٹیکنالوجی کو سامنے لانے کے لیے ہوا تھا، لیکن یہ بڑھ کر ٹیکنالوجی کی مختلف موضوعات تک پھیل گئی، جن میں ڈیجیٹل ہیلتھ اور موبیلٹی بھی شامل ہو گئی. عمران جدون، وائس آف امریکہ.
اور شو کے آخر میں بات کرتے ہیں مصنوعی ذہانت کی کمپنیوں کی، جو اپنے ماڈلز کو تربیت دینے کے لیے مختلف مصنفین اور آرٹسٹ کی تخلیقات استعمال کرتی ہیں، لیکن تربیت کے لیے استعمال ہونے والے اس مواد کے بدلے ان تخلیق کاروں کو کوئی معاوضہ یا کریڈٹ نہیں دیا جاتا. بعض ٹیک کمپنیاں ان تخلیق کاروں کو اس کے خلاف جانے کی بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دے رہی ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
پرانے زمانے کے فنکاروں نے جب کوئی فن پارہ تخلیق کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کا، جنہیں املاک دانش کے حقوق بھی کہا جاتا ہے، کوئی تصور نہ ہو. لیکن ان دنوں جنریٹیو اے آئی کے آغاز نے بعض فنکاروں کو اس تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی ماڈلز میں ان کا کام ان کے علم میں لائے بغیر اور ان کی اجازت کے بغیر استعمال کیا جا رہا ہے.
The way AI is designed today,
آج اے آئی جس انداز میں تشکیل دی گئی ہے، اس میں اس کے ماڈلز کی تربیت میں ہر تخلیق کار کی ہر تخلیق کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب نتائج حاصل کیے جاتے ہیں تو ان تخلیق کاروں کو اس کا نہ تو کوئی معاوضہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس سے منافع کے کوئی مواقع.
فائیور فری لانسرز کے لیے ایک آن لائن مارکیٹ ہے، جس نے حال ہی میں نیو یارک میں ایک تقریب منعقد کی جس میں ایسے طریقے متعارف کروائے گئے جو کارکنوں کو یہ سہولت مہیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے اے آئی ماڈلز خود بنائیں اور پہلے سے موجود متعلقہ مواد انہیں فیڈ کریں. مصنفین، آرٹسٹ اور دیگر تخلیق کار ایسے ماڈل حاصل کر سکتے ہیں جو ان کے انداز اور وضاقتہ سے مشابہت رکھتے ہوں، اور پھر وہ انہیں اپنے گاہکوں کو پیش کر سکتے ہیں. بعض فری لانسر بہت پر امید ہیں.
I feel like this gives you...
میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو ایک بہتر ٹول حاصل ہوتا ہے اپنے کام پر، اپنی پسندیدہ چیز پر، اور اسے مارکیٹ میں لانے پر بہتر کنٹرول حاصل ہوتا ہے.
ڈی سمتھ بھی فائیور میں وائس اوور آرٹسٹ یعنی صداکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے آئی جنریٹڈ وائس اوور سے انہیں زیادہ کلائنٹس کو سروس فراہم کرنے میں مدد ملتی ہے، جیسا کہ چھوٹے کاروبار ہیں جو ہو سکتا ہے ان کے مطابق انہیں معاوضہ ادا نہ کر سکتے ہوں.
ایسے صارفین بھی ہیں جنہیں ضروری نہیں کہ کوئی بالکل درست، خوبصورت اور خوبصورت لب و لہجے والی آواز درکار ہو، وہ قدرے سادہ آواز چاہتے ہوں گے.
ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اے آئی ڈیزائنز تک پہنچنے کا ایک انتہائی جدید طریقہ متعارف کروا رہے ہیں، جس میں تخلیق کار کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی.
فائیور پیشہ ور تخلیق کاروں اور اے آئی کے درمیان کاپی رائٹس کے مسائل سے نمٹنے والی واحد کمپنی نہیں ہے.
فی الوقت تخلیق کاروں اور اے آئی کمپنیوں کے درمیان کافی تنازع پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان دونوں کو لائسنس دینے اور باہم مربوط کرنے کے لیے کوئی سادہ طریقہ موجود نہیں.
ٹرپ ایڈلر کریٹڈ بائی ہیومنز ڈامی ایک نئی کمپنی کے سی ای او ہیں. یہ چھوٹی کمپنی شائع شدہ مواد کے مصنفین اور اے آئی کے درمیان معاملات طے کرنے کا کام کرتی ہے.
ہم مصنوعی ذہانت کے حقوق کی ایک ایسی مارکیٹ تشکیل دے رہے ہیں جو تخلیق کاروں کو یہ سہولت دیتی ہے کہ وہ اپنے مواد کو لائسنس کریں اور اپنے حقوق اے آئی کمپنیوں کو دیں. اس میں آپ دستخط کرتے ہیں اور اپنی شناخت کی تصدیق کرتے ہیں. آپ اپنی کتابوں کی ملکیت ظاہر کرتے ہیں، لائسنسنگ آپریشنز کا انتخاب کرتے ہیں. صرف چند منٹ کا کام ہے اور آپ اپنی کتاب اے آئی کے ساتھ لائسنس کر سکتے ہیں.
اے آئی سسٹمز کو تربیت دینے کے لیے اس کی کتابیں استعمال کرنے سے پہلے مصنف سے اس کی اجازت لینا ہوگی. ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اپنے نتائج بہتر بنانے کے لیے اے آئی ماڈلز کو بہتر کوالٹی کے ڈیٹا پر تربیت دینا ہوگی.
لہٰذا اگر ہم اعلیٰ طرز کی کتابوں کا ایک اور ذریعہ ہیں تو پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ انہیں لائسنس کروانا چاہیں گے.
ایڈلر کہتے ہیں مصنوعی ذہانت کے اس دور میں یہ تخلیق کاروں اور اے آئی کمپنیوں کے درمیان فاصلے کم کرنے کا معاملہ ہے. ٹینا ٹرین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. فصل اللہ خالد کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری،
او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بٹن کی کھاگئی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بٹن کی کھاگئی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
موضوع مورد بحث برنامه این ساعت روایت امروز. هفته قبل از 8 مارچ، روز همبستگی زنان، در سویدن با برگزاری مراسم باشکو تجلیل شد که در آن اشتراک کنندگان خواستار توجه جدی جهان بر وضعیت ناگوار زنان افغان و بر رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. این گردهمایی ها و دادخواهی ها تا چه حد در وضعیت زنان در افغانستان اثرگذار بوده است؟ آیا گزینه های دیگری برای وادار ساختن طالبان جهت تغییر عملکردشان در برابر زنان وجود دارد؟ آیا از نام زنان افغان و وضعیت آنها در افغانستان در خارج از آن کشور سوء استفاده صورت گرفته است؟ این موضوعات را با مهمان برنامه در میان می‌گذاریم.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم، میزبان از این برنامه. موضوع برنامه را شما متوجه شدین، شنیدین، و ما مهمان هم داریم که روی از این موضوعات صحبت خواهد کرد. اما پیش از این که به مهمان بریم و به بحث روی از این موضوع بپردازیم، توجه شما را به یک گزارش جلب میکنیم، باز برمیگردیم. با معذرت، پیش از اینکه به گزارش بریم، بیان که یک چند خبر از افغانستان دارم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد که برای اکثر کودکان در مکاتب افغانستان مواد غذایی مغذی تهیه می کند، گفته است که در 3 سال حاکمیت طالبان بر این کشور، دختران دانش آموز تنها از دوره ابتدایی مکاتب آموزش دیدند. این اداره ملل متحد ناوقت روز دوشنبه گفته است که در ادامه تلاش ها برای تهیه مواد غذایی مغذی به دانش آموزان افغانستان، تنها در سال 2024 برای بیش از 1 میلیون کودک دختر و پسر که آنان مصروف آموزش در مکاتب بودند، مواد غذایی فراهم کرده است. دوروتی شی، شارژ دافر امریکا در ملل متحد، روز دوشنبه 10 مارس در نشست شورای امنیت این سازمان گفت تهدیدهایی که منشأ آن افغانستان است همچنان عامل بی‌ثباتی در منطقه می باشد و تاکید کرد که تیم نظارتی 1267 ملل متحد این نگرانی را در ماه فوریه بازتاب داده است. شی در جریان سخنرانیش در نشست شورای امنیت ملل متحد که تمرکز آن روی وضعیت جاری در افغانستان بود، همچنین گفت نگران تهدید فرامرزی داعش خراسان است و از طالبان خواست به تعهدات خود در راستای مبارزه با تروریسم پابند باشند. و محکمه عالی حکومت طالبان از ادامه حکم تعزیری بر متهمان در افغانستان خبر داده و گفته است که از آغاز ماه رمضان تا کنون کم از کم 30 نفر به شمول زنان را در محضر عام شلاق زدند. این اداره طالبان امروز سه‌شنبه گفته است که در تازه ترین مورد حکم تعزیری بر 6 نفر به شمول 1 زن در ولایت کاپیسا. خب، در برنامه امروز همونطور گفتیم، ما خانم نازیلا جمشیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال حقوق زن، با خود داریم. اما پیش از اینکه با خانم جمشیدی البته به سوال و جواب بپردازیم، توجه شما را به یک گزارش جلب میکنیم، دوباره برمیگردیم.
از
سرزمین هایی که زنان سخت درگیر پیکارند. مبارزه برای تامین حقوق زنان در افغانستان، ایران و کردستان. اینجا سری یک سقف در شهر گوتنبرگ سویدن نیست، هدفشان یکی. زنان خاورمیانه قربانیان یا پیشگامان تغییر، زنانی که وضعیت ناگواری دارند. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از ایران، شاید بیشتر از بسیاری ها درد زنان را در افغانستان به خوبی احساس می کند، زیرا دادخواهی ها در ایران بار پایش را تا به زندان کشید، چیزی که شماری از زنان در افغانستان نیز در پی دادخواهی ها برای تامین حقوق زنان تا به زندان کشانیده شدند.
انسان در قرن 21 دست کم این ادعا رو داشته که میخواد با اشکال مختلف شکنجه مبارزه بکنه، ولی ما متاسفانه شاهد این هستیم که در گوشه از جهان زنان صرفا به خاطر جنسیتشون دارن با اشکال مختلف آپارتاید جنسیتی و شکنجه روبرو میشن.
زنان در افغانستان با دشواری ها و محدودیت های سنگین زیر حاکمیت طالبان روبروستند، چیزی که اینجا نیز نگرانی ها و انتقاد های سخت زنان را به همراه داشته است. این زنان خواستار توجه جدی جهان بر وضعیت زنان در افغانستان و بر رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در کشور هستند.
مهم است که ما از خارج هرچی که میتونیم، ما هم از اینجا اونا را کمک کنیم و کیسش را در موردش صحبت کنیم. اما رقم که الان مرسل خانم صحبت کرد که میخواد که این کیس جندر اپارتاید ببره در پیش اینترنشنال کورت آف کریمینال.
و اما براستی دادخواهی ها از بیرون از افغانستان و ایران تا چه پیمانه میتواند تاثیرگذار بر وضعیت باشد؟
به قدرت جامعه مدنی و به نهادهای حقوق بشری همچنان معتقد هستم و فکر میکنم که اگر اینها در کنار هم قرار بگیرن و بتونن زمینه ساز بشن که منابع، چه منابع مالی، چه منابع در واقع حمایتی، چه فشارهای سیاسی وارد بکنن بر کشورهای مثل افغانستان و ایران تا حقوق زنان رو در اونها محقق بکنن، اینها میتونه بسیار مؤثر باشه.
محدودیت ها و محرومیت های زنان از حقوقشان زیر حاکمیت طالبان با اعتراضات گسترده زنان در جاده ها در افغانستان به همراه بوده است و اما این اعتراضات به شدت سرکوب گردید. زنان اما با شیوه های نوین و از خانه هایشان و دادخواهی ها و اعتراضات بر ضد این محرومیت ها ادامه دادند.
روایت کردن همیشه میتونه کارساز باشه، چون باعث توانمند شدن بقیه زنان میشه، باعث میشه که زنان ببینن که تنها نیستن در این مبارزه و زنای دیگه در منطقه مشکلات شبیه مشکلات از اونا را دارن. همچنین ما که در این طرف هستیم چیکار میتونیم بکنیم که وضعیت اونا بهتر شه؟
این درست در اوضاعی است که زنان زیر حاکمیت طالبان با مشکلات سخت و محدودیت های سنگین روبرو هستند. نه آزادی تحصیل و کار دارند و نه آزادی حجاب و سفر، و اما در بیرون از افغانستان زنان پیکار سخته برای تامین حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان برای انداختند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر گوتنبرگ.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. گزارش دیدین و حال از میمان برنامه خود دعوت میکنیم که روی خط بین و سوالات که داریم با ایشان مطرح میکنیم. خانم نازیلا جمشیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنان. خانم جمشیدی سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و بیننده های محترم برنامه شما.
تشکر از وقتتان. شما گزارش دیدین، البته گردمایی ها و دادخواهی ها در دفاع از حقوق زنان در افغانستان چیز تازه نیست، در سراسر جهان، در داخل امریکا، کانادا، اروپا، استرالیا، هر جای صورت گرفته در این مدت. من میخوام میره از شما بپرسم که به نظر شما چقدر ایدادخواهی ها یا ای گرد همایی ها برای دفاع از حقوق زنا مؤثر واقع شده از سر وضعیت زنا در داخل افغانستان؟
خب ببینیم، من باید بپذیرم که این گرد همایی ها، این دادخواهی های گسترده که بدون شک هم گسترده هم بوده و بدون وقفه هم بوده، روی تغییر وضعیت زنها در داخل کشور تأثیری تا امروز نداشته و من این شخصا میپذیرم. اما باید تأثیرات به سزای از اون از ابعاد دیگه ما بیاییم بررسی بکنیم. مثلا یکی از تأثیرات برجسته از اون مسئله آگاهی دهی در رابطه با موضوع موضوع زنهای افغانستان و مسائل حقوق بشری در داخل کشور هست. اگر ما نگاه بکنیم فقط همین دادخواهی های زنها بوده که تا امروز تونسته موضوع زنهای افغانستان یا تراژدی زنهای افغانستان بهتر بگم در آجندای دنیا نگه بداره، در رسانه های دنیا و در صحنه های بین المللی نگه بداره. با توجه به بحران هایی که در دنیا میگذره، اگر دادخواهی ها نمی بود، جهانیان، ملت ها و دولت ها بسیار به زودی مسئله زنهای افغانستان به کلی فراموش میکردن. تاثیر دیگه از او روی ایجاد حمایت های مالی و سیاسی از مسئله زنهای افغانستانه و به نظر من به خاطر همین دادخواهی ها بود که بودجه بسیار قابل چشمگیری در حقیقت در مدت این 3 سال و چند ماه روی وضعیت زنهای افغانستان اختصاص داده شد. مثلا بورسیه های تحصیلی زیادی به زو بودجه در نظر گرفته شد که زنهایی که میتونن به تحصیلات عالی در بیرون از کشور دسترسی داشته باشن همون زمینه برای اینا فراهم کرد. مکتب های آنلاین از جوانب مختلف برای از اینا بودجه دادن که دسترسی زنها از یا دخترها از علم و دانش در حقیقت قطع نشه تا زمانی که مکاتب دوباره باز میشه. و تاثیرات دیگه هم از نگاه مسائل فشارهای دیپلماتیکی و سیاسی. ببینید اگر امتیاز ای که امروز طالبا رژیمی با چنین مشخصه و چنین ظالم به شهروندان خود در دنیا جایگاهی نداره، در سازمان ملل کرسی نداره و در ای مجلس ها و استیج های بین المللی اینا راه پیدا نمی کنن، تمام امتیاز از اون به دادخواهی های زنها میدون بدون هیچ شکی. اگر همینا نمی بود دنیا بسیار زود با این مسئله کنار می آمد و مسئله زنهای افغانستان فراموش میکرد. بنابراین تاثیر خود بسیار زیاد از جوانه و ابعاد دیگه داشته، اما روی وضعیت زنهای افغانستان که زندگی اونها رو تغییر بده، پالیسی های طالبان رو تغییر بده، در اون قسمت تاثیر نداشته که او بسیار بلند مدت هست.
بله. خب خانم جمشیدی، شما به چند موضوع اشاره کردین. اول خب گفتین که رژیم ظالم، شما همیشه ای رشونیدین که طالبا گفتن که حتی مصاحبه هایی که باشون داشتیم گفتن که اینا خانم ها حال از احترام و از حقوق بیشتر برخوردار هستن، در امنیت و مسئولیت بسر میبرن و حقوقشان هم موره، همیشه گفتن که به اساس شریعت برشان داده شده. اما شما یک چیز دیگر همچنان مکاتب اشاره کردین که مکاتب تاله که تقریبا در مای آگست 4 سال میشه هنوز مسدود باقی مانده. ممکن است شورای امنیت یک جلسه دیرو داشت که روزا اوتانبایوفا در نشست گفت که البته در سازمان ملل که مقامات بالفعل افغانستان گفت تاله به تعهدات بین المللی خود عمل نکردن و به گفته مقام ارشد البته که طالبا به دلیل ادعای دخالت کی رمشه طالبا گفته که مثلا وقتی که سر که مکاتب گفتن باز کنین یا حقوق زنا یا کارشان گفته که مسائل داخلی خود ما شما دهی غرض نگیرین و همچنان سنت های حاکم بهانه آوردن یا دلیل گفتن، گفته که و امی مقام ارشد هم گفته که تاله امی ادعای دخالت در مسائل داخلی و همچنان تخطی از سنت های حاکم گفته که و آنچه که خواستای جامعه جهانی را رد کردن و همچنان اونا گفتن که اگر همی مقام برجسته سازمان ملل گفته که اگر طالبا اقدام نکنن بیشتر در انزوا قرار میگیرن. دیگه چی نوع انزوا میتونن، در چی نوع انزوا میتونن اینا را قرار بتن که بر رسمیت شناخته نشدن؟ همطور که شما هم اشاره کردین کمک هم طور لازم نیست، فعلا کمک هایی که میرفت معطل شده. چی کدام میتونه، چه نوع اینا میتونن که یعنی هر اقدام را که ناتخاص شده از بیرون چون این معلوم میشه که مخصوصا سر این مسئله باز شدن مکاتب مؤثر واقع نشده؟
خب ببینیم، من قبول دارم، اول از اینکه باوری ندارم و به عنوان کسی که کارهایی که اینها انجام میدادن در مدت 3 سال و چند ماه بسیار به از نزدیک در حقیقت تعقیب میکردم، باور نمیتونم بگم که کارهای مفید یا مؤثر صورت نگرفته یا جهانیان کلا مسئله زنهای افغانستان فراموش کردن. نخیر، این همیشه در اجندای اونها بوده و بعضی اقدامات هم صورت گرفته، به شمول فرستادن گزارشگر ویژه در حقیقت به افغانستان، ایجاد تمام مجالس و راهکارهایی که اینها انجام دادن. اما آنچه که باید انجام بشه که در این مدت 3 سال و چند ماه دیگه به ما درس، یعنی به جهانیان باید درسی آموخته باشه که این کارها نتیجه نداد و حالا باید یک قدم به جلوتر، یک قدم فراتر گذاشته بشه، و او به این معنی است که یک راهکار هماهنگ منسجم واحد که کشورهای عضو سازمان ملل اکثریت از روی او توافق نظر داشته باشند در رابطه با نوع تعامل، نوع برخورد، نوع عمل کرد با در مقابل رژیم طالبان از خود خود اتخاذ بکنند. این به این معنی مثلا ببینید اتحادیه اروپا از جمله کشورهایی هست که همیشه تعامل با طالبان مشروط بر رعایت کامل حقوق زنهای افغانستان گذاشته، نه فقط باز شدن درهای مکاتب و بعضی حقوق دیگه من حیث رفت و آمد و عبور و مرور زنهای افغانستان، بلکه رعایت کامل حقوق بشری زنهای افغانستان. ما احتیاج به یک سیستم و یک نوع راهکار اینچنینی که همه کشورها با او منسجم باشن داریم، یعنی به نوع اینها تعامل خودخور همه کشورها مشروط بر رعایت کامل زنهای افغانستان بگذارن، حقوق اینها بگذارن. این یک مسئله. مسئله دیگه کاری که در این مدت 3 سال و چند ماه صورت نگرفت، من قبول دارم که تحریم ها و فشارهای سیاسی و دیپلماتیکی روی طالبان بود، اما آنچه که این تحریم ها در حقیقت به خاطر یو صورت نگرفته بود مسئله حقوق بشر بود. یعنی ما این تحریم ها مشخصا به خاطر مسائل حقوق بشری نیست. ما احتیاج داریم که یا تحریم ها یا لغو تحریم ها مشروط بر رعایت کامل حقوق بشری زنها باشه و این میتونه تاثیرگذار باشه، چون دیگه امروز طالبا دسترسی هم به بسیاری از کمک هایی که تا چند ماه پیش داشتن ندارن و این میتونه یک ابزار فشار بسیار قوی باشه روی اونها. باید ما ببینیم که منبع درآمد و عایدات طالبان از کجا به دست پر میشه و از اون طریق میشه که یک ابزار فشار ایجاد کرد. مسئله دیگه مسئله حمایت کامل و همه جانبه دادخواهی زنها. ما قبول دارم که برای زنهای افغانستان پلتفرم های زیادی داده شده بود که اینها آواز خود خور برسونن، روایت سازی کردن، داستان جمع آوری کردن، مدرک و شواهد جمع آوری کردن، روی میز دنیا گذاشتن، ولی همین ها اگه ما نگاه بکنیم به شکل بسیار پراکنده بود. من هنوز هر بار به هر جلسه ای که میرم از ملت ها، از پالیسی ساز ها خواهش میکنم، درخواست می هست که زنهای مار، همین جنبش مار تحت یک چتر بیاریم، تحت یک چتری که ما بتونیم به شکل واحد و منسجم با ای که در نقاط مختلف جغرافیایی هستیم به شکل متمرکزتر همراه یک دیگه خود کار کنیم که او برسی احتیاج است. همین جنبش خودی و خود قوی کرد، همین جنبش خودی و به خود خود بسیار پر و بال داد. این جوان بود، از یعنی از 7-8 نفر ایجاد شد و امروز میبینیم که شامل هزاران نفره. بنابراین وقتی که همین جنبش خودی و از خود خود برستی یک جنبش، از یک گروه جنبش آماده ایجاد کرد، این باید حمایت بشه و به صدای اینها هم شنیده بشه. این به نظر من این کارهای دیگه هست که باید انجام بشه و ما احتیاج داریم که برستی قدم فراتر بگذاریم. یک مسئله دیگه هم که اجازه بده من این رو هم بگم، در میان ملت‌های مثل اتحادیه اروپا که اینا علاقه دارن به مسائل حقوق بشری هستن، ملت های دیگه هم که چندان باورمندی به مسائل حقوق بشری ندارن و اینها به نوعی همو استیجر فراهم کردن برای طالبا و صدای اینها شدن در دنیا. به نظر من یک فشار دیگه هم باید روی چنین ملت های بیایه که یا سیاست های دوگانه یا سیاست های بسیار فریبکارانه از خود خود در دنیا نمایش میدن و به نوعی از طالبا حمایت میکنن و باعث اقتدار بیشتر و قدرت یافتن بیشتر رژیم این چنینی میشن.
گفتین که ایداد خواهی ها با سر و صدا هایی که می کنن پراگنده است و شما گفتین پیشنهاد کردین که باید تحت یک چتر بیا چی نوا چطور می تانن؟ چقدر امکانات از این موجود است که بتانن زنای افغانستان، زنای فعال در خارج از افغانستان اینا تحت یک چتر بیان؟
به نظرم امکانی زیاده. همی اگر ما نگاه بکنیم به همی 3 سال درد مشترک، یعنی این بار ما میبینیم که سیاست طالبان در حقیقت روی زنهای افغانستانه، نه از نگاه من نه دیگه خیلی زیاد ریشه در سنت های اینها داره، نه هم ریشه در دید مذهبی اینها داره، چون ما به جوامع اسلامی دیگه هم میتونیم نگاه بکنیم، بلکه کاملا بر سر زنها به خاطر جنسیت زن هست. چون شرایط مرد ها اوقدر در داخل کشور بد نیست و این فقط زن ها هستن که از این پالیسی ها برخوردارن و بیشتر از 100 و چند پالیسی به خاطر زن ها صادر شده. بنابراین فرق نمی کنه که زن از کدام قوم و نژاد و گروه و زبان باشه، نه تحت هر هویت دیگه که باشه، همینقدر که زن هست متاسفانه متضرر میشه از پالیسی های طالبان و همین درد مشترک زن های افغانستان برستی کنار هم آورد. ما امروز ما میبینیم که شاید زنها از گروه های مختلف هم اعتقادات مختلف خود خور داشته باشن، نظر به هویتی که دارن، نظر به پرورشی که دارن، نظر به همو بستر اجتماعی که از اون میاین، اما برستی یک راهکار مشخص دارن و او هم احیای مجدد حقوق زنهای افغانستان هست و بس. و وقتی که یک جنبش راه از اون مشخص باشه، خواست از اون کاملا مشخص باشه از دنیا، درد مشترکی هم داشته باشه که این مردم به هم پیوند بده، آوردن این زنها روی زیر یک چتر فقط حمایت همه جانبه بین المللی کار داره، چون زنها خود اینا خود خود تقویت کردن. اون رقم که من گفتم به عنوان مثال در قسمت کمپین جندر آپارتاید ما صدها زن آموزش های لازمه رو دادیم، صدها زن آمادن و از همون دادخواهی های آموزش در رابطه با دادخواهی های مؤثر در رابطه با همین کمپین در قسمت مسائل قانونی و تکنیکی اینها آموزش های لازمه دادن. یعنی به نوعی زنها خود اینا خود حمایت کردن، آنچه که احتیاج داره اینا که دور هم بیان از این پراکندگی بیرون شن. خلاص،
بسیار تشکر خانم جمشیدی. پیش از اینکه سوال دیگر را طرح کنیم یک وقفه میگیریم، دوباره زود برمیگردیم.
هایل، کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
باز هم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. خانم نازیلا جمشیدی مهمان برنامه است. خانم جمشیدی بازم خوش آمدیم. البته پیش از یک سوال دیگر مطرح کنم، مسئله از این که مکاتب، دوباره باز شدن مکاتب اینا که تقریبا همونطور گفتیم در آگست 4 سال میشه و در ابتدا طالبا میگفتن که سر مکانیزم کار میکنن، سر مواد متد درسی و مسائل دیگه و یونیفرم اینا، باز بالاخره آل بیشتر امیر میگن که به اساس شریعت حقوقشان برشان داده شده و مخصوصا که باز اخیراً یعنی چندین ماه پیش که انستیتوت های تیبی را مسدود کردن دخترهایی که برای دخترها، چیزی که فوقلاده اشد ضرورت است. همیشه در برنامه های ما که مردم تماس میگیرن امیر میگن که ما به دکتر زن و نرس زن ضرورت داریم، خوار ما، مادر ما یا زنهای خانواده ما که مریض میشن ما نیاز داریم، ما نمیتونیم، اکثریت مردم نمیتونن پیش دکترهای مرد ببرن. به هر حال این چقدر شما اشاره کردین که تنها در قسمت مردانی سر قسمت زناست، این که چقدر این ریشه میگیره یا به فکر عقیده از اینا این به ارتباط میتن به دین اسلام، به شریعت که فقط همه قدر اجازه داده که اینا تا صنف 6 بخوانن دیگه زیادتر نی، یا اینکه بعضی هم ایره اطور طرح میکنن که ایره سیاسی ساختن طالبا، ولی در هر حال هر آنچه که فشاری اگر آورده شده سرشان همی که تا بالا بر اسمت چناخته نشدن، طالبا در این مورد کدام اقدامی را اتخاذ نکردن. ولی خب بین موضوع دیگری که من میخواستم از شما بپرسیم ایست که بعضن گفتمش، البته ادعای است که از نام زنا و از وضعیت فعلی زنا که در داخل افغانستان است، از اینا در خارج از کشور سوی استفاده بعضن صورت میگیره. میخوایم میره نظر شما رو در این مورد بفهم. آیا واقعا چنین چیزی است که از نام زنا و از وضعیت فعلی زنا که در افغانستان دارن در خارج سوی استفاده صورت میگیره؟
خب از نگاه من سوء استفاده صورت میگیره، هم در سطح دولت ها، سطح سازمان های بین المللی و اشخاص، و ای و ما باید بگم که مهار سوء استفاده یا مدیریت از او بسیار کار دشواری در همه مسائل. این سوء استفاده ها در همه موضوعات صورت میگیره و در این قسمت هم متاسفانه در این مدت ما همون رقم که گفتم در سطح دولت ها، سازمان ملل و اشخاص. ببینیم اگر ما نگاه از دولت ها شروع بکنم، هستند دولت هایی که یا بودن و امروز هم هستن دولت های مانند دولت قطر اگر من مشخصا نام بگیرم، اینها از ای که خود خور در رابطه با صحبت کردن با مسائل زن های افغانستان و درد و رنج زن های افغانستان در استیج های بین المللی برای خود آمادن اعتبار بین المللی ایجاد کردن، آمادن یک تعداد زن های مار جوایز نمیفهم بسیار نامدار دادن. اما اگر شما نگاه بکنیم که سیاست های اینها با طالبان چقدر به ضرر زن های افغانستان بوده، چقدر ریشه همو نظام اجتماعی افغانستان نابود کرده با همه سیاست هایی که اینها در رابطه با طالبان اتخاذ میکنن. بنابراین این واقعا خودی یک سوی استفادیه که آمدن یک اعتبار بین المللی کسب کردن از داستان های زنها و از جایزه دادن هایی که برای دخترهای بزنهای ما انجام دادن و بعد چقدر سیاست اونها با طالبان چیز دگی میگه. در سطح سازمان های بین المللی متاسفانه یک تعداد از این سازمان های بین المللی از همو قدرت و همو اعتبار جنبش زنها آمادن استفاده کردن، دیدن که این جنبش بسیار برستی در سطح دنیا اعتبار داره، چون که بسیار یک جنبش مشخص هست، یک هدف بسیار انسانی داره و زنهای افغانستان هم از وقت و جان و مال خود خسرمایه گذاری میکنن روی این جنبش. اما در این سازمانهای بین المللی با اینها تماس برقرار کردن، از صدای اینها و از اعتبار اینها برای کسب بودجه های لازمه و باز هم همون اعتبار خود در داخل دنیا و سازمانهای بین المللی کلانتر استفاده کردن و وقتی که او هدف پوره شد، روابط خود با این جنبش قطع کردن و ما نمونه از اون بخصوص در رابطه با جندر آپارتاید داریم که متاسفانه برای شخص خود من فکر میکنم یه خیانتی از جانب کسانی که ما اونها دوستای بین المللی خود رو حس میکردیم. و در صفحه اشخاص هم بخوایم نخواهیم متاسفانه از یک تعداد اشخاصی بودن و امروز هم هستن که از روایت ها و از داستان های پر از درد و رنج زن های افغانستان برای جلب حمایت های بین المللی و مالی استفاده میکنن، اما عدم مدیریت اینها باعث میشه که اون حمایت ها در داخل خانه، در داخل کشور روی زنها تأثیری نگیره.
خانم نازیلا جان جمشیدی، جهان سپاس از وقتتان. وقت برنامه مقع بود، تا چند لحظه دیگه این برنامه به پایان میرسه. سلامت باشین، روز شما بخیر، خدا نگهدارتان.
تشکر از شما.
بینندگان محترم، تا چند لحظه دیگه باز هم با یکی از همکارم با شما خواهد بودیم در برنامه صدای شما. روایت امروز پیش رادیوها یا تلویزیونهایتان باشین و انشالله با شما صحبت میکنیم. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هم
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را
بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.